الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان رادیو معارف، همراهان پرسش و پاسخ اعتقادی سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. فرصت همراهی ما رو تا پایان برنامه امروز داشته باشید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اسلام المسلمی استاد محمدی هستیم. خدمت ایشون هم سلام عرض می‌کنم و خیر بعدم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و امیدوارم که حال دوستان خوب باشه و این برنامه هم براشون قابل استفاده باشه
ان شاء الله. با ما همراه باشید دوستان. اولین سوال آماده پخش رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من سه تا سوال اعتقادی داشتم از کارشناس محترمتون. یکی این چه در مورد روح، آیا روح انسان از بین میره یا روح حیوانات چی میمیرن اون دنیا از بین میره؟ اینا چه جریانی دارن؟ یکم این چه تو بهشت یا جهنم حالت یک نواختی پیش نمیاد، انسان برای همیشه اونجا میمونه؟ این سه تا سوال داشتم. خیلی تشکر می‌کنم.
بله، درباره روح انسان، روح حیوانات و به هر حال مسئله بهشت و جهنم، در روح انسان بفرمایید جناب استاد.
عرض کنم نه خیر، روح انسان از بین نمیره. روح انسان بر حسب دلایل فراوانی که وجود داره مجرد و باقی و جاودان هم هست و اصولا موجود مجرد محدودیت زمانی نداره که بگیم که یه زمانی هست یه زمانی نیست، همیشه هست. روح انسان هم در تجردش خب دلایل فراوانی وجود داره که روح انسان یا همون شخصیت من انسانش موجود مادی نیست که بخواد اون عوارض و خواص مادی رو داشته باشه، از جمله زمان داشته باشه. بر این اساس خیر، روح انسان هرگز از بین نمیره. از اون زمانی که در قالب انسان دمیده میشه که در ماه چهارم از دوران جنینی این اتفاق میفته دیگه باقی است. حالا چه ما روح رو جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا بدونیم چه روحانیت الحدوث و روحانیت البقا بدونیم، به هر حال بقاش تردید نیست که روح همیشه جاودانه هست. در قرآن همین مطلب اشاره شده بهش. از کنم که یسالون شأن روح قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، که بعضی از مفسرین از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه کلمه امر رو معادل همون موجود مجرد میگیرن، نقطه مقابل خلق، که خلق موجود مستدرج و زمانمند، امر موجود غیر مادی و مجرد. در قرآن هم داریم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آیات دیگه هم داریم که امر خداوند زمان بر نیست، کن فیکون متدرج نیست. اما خلقش چرا؟ هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. روح هم از جنس امره نه از جنس خلق. وقتی از جنس امر شد میشه مجرد، میشه غیر متدرج، دیگه زمان نداره بگیم که نابود میشه، از بین میره. این در مورد روح انسان که عرض کردیم که مجرده. اما در مورد روح حیوان چنین ادعایی نشد از طرف حکما که بگن که روح حیوان هم مجرده. روح حیوان خب از اون خواص ماده وجودی خودشون هست و چون مجرد نیست بعد از مرگ حیوان محو میشه، نابود میشه، از بین میره. حتی اگر در قیامت هم خداوند موجود حیوانات رو زنده بکنه برای حشر حیوانات و برای گرفتن حق مظلوم از ظالم، بعد از اینکه این انتصاف انجام شد و حق مظلوم از ظالم گرفته شد، هم اون حیوانی که شاخ زده هم اون حیوانی که شاخ خورده هر دو میمیرن، بدنشون خاک میشه و از کنم که روحشون هم محو میشه. در ذیل آیات سوره مالکه نبشه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، داره که وقتی که کافر این صحنه رو میبینه، میبینه که یک حیوانی به حیوان دیگه ظلم کرد، بهش بی خود شاخ زد. روز قیامت خداوند این دو تا حیوان هر دو رو زنده میکنه، حق اون حیوان شاخ خورده رو از اون حیوان شاخ زده میگیره، بعد هر دو میمیرن و خاک میشن. کافر میگه کاش من جای این حیوان بودم، منم امروز خاک میشدم، یا لیتنی کنت ترابا، من هم مثل این حیوانات اینجوری خاک میشدم و انسان نبودم. چون کافر روحش باقی است ولی حیوان محو میشه و نابود میشه. این هم راجع به حیوان که پس خلاصش این شد که بله روح حیوان ها نابود میشه، چون اون تجردی که نفس انسان داره نفس سیاله نداره، نفس نباتیه نداره.
درسته.
نفس نباتیه پایین تر از نفس سیاله است.
اصلا تو در واقع میشه گفت که تو ماهیت متفاوت هستن دیگه. بله. که شما فهمید.
بله. در واقع دو تا درجه متفاوتن، چون خود روح یعنی منشأ حیات، روح یعنی مبدأ حیات. حالا مبدأ حیات حیوان با مبدأ حیات گیاه با مبدأ حیات انسان فرق. اون روحی که در انسان هست اون از خودم شرافت و عظمت و بزرگی داره که اون روح‌های قبلی نداره، ولی زمان ها محدودن، به خاطر محدودیتشون تجرد محض ندارن که بخوام بمونن جاودانه باشن.
بله. خب اگه درباره روح صحبت دیگری ندارید سال سومشون رو.
بله. که درباره این که حالا در بهشت و جهنم بله. یک نواختی هست یا نیست، عرض کنم که اولا حالا در جهنم که مشکل نیست، حالا فرض کن یک نواخت باشه یا یک نواخت نباشه، به هر حال یک نواختی خان خسته هم بشن اهل جهنم خودش عذابی است. اینکه بخوان تو زندان دیگه سیر شده باشن از اون، گرچه حالا سیری هم نداره از نظر عذاب و اینهاشون، عذاب ها مرتب عوض میشه. برفرضم که حالا خسته بشن به خاطر یک نواختی، خود همین خسته شدن میشه نوعی عذاب. اما چند نکته رو دوستان نداشته باشن. یک، آیا هر یک نواختی بده آدمو خسته میکنه؟ مثلا ما یک عمر هوای تمیز و پاک رو یک نواخت تنفس میکنیم، میفرستیم داخل ریاهمون، بگیم خسته شدم دیگه از این نفس کشیدن، 70 سال دارم نفس میکشم، 60 سال دارم نفس میکشم، 60 سالی که من دارم این کارو تکرار میکنم، این یک نواختی منو خسته کرده، دیگه نمیخوام هوای پاک تنفس کنم. نه، اینجوری نیست. انسان خسته نشده، یک عمر انسان آب میخوره، آب مینوشه، بگیم من دیگه خسته شدم از این آب زلال خوب گوارا نوشیدن. نه، انسان جنیس که از همه چی انسان خسته بشه. این یه نکته. نکته دوم این که یک نواختی وجود نداره. نه در بهش یک نواختی داریم، نه در جهنم. نه برای مؤمن یک نواختی هست، نه برای کافر در جهنم. کافر روز به روز عذابهای رنگ رنگ و الوان، عذابهای عجیب و غریب. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. هرگاه که پوست میسوزه، جزغاله میشه، نمیگن خب حالا بسوزه، همین بسوزه، همین پوستی که سفت شده آتش همینو، نه، اینو میکنن، پوست جدید، عذاب جدید. تنوع یک نواختی نیست. اگه یک نواخت بود همون عذاب، هم آتش اول که سوزونده بود باید هم تو یک بار بسوزونه، در حالی که اینجوری نیست. انواع عذابهایی که در جهنم هست که به طور کلی میشه به دو دست تقسیم کرد، عذابهای مادی، عذابهای معنوی و روحی. مخصوصا عذابهای روحیش که لحظه به لحظه سان آرزو میکنه که یا لیتنی کن تو ترابا. عذابهای مادی هم هست که حالا سوزوندن یکیشه، غذاها، لباسها، مسکن، رفقا، نمیدونم، عذابهای رنگارنگی که قرآن گزارش کرده و وحشتناک هم هست. در بهشت هم اینجوریست. بهشت هم نعمتاش به دو دست تقسیم میشه، نعمتهای مادی و نعمتهای روحانی بهشت. تازه نعمت‌های مادی رو هم همشو قرآن نگفته، خیلی‌هاش اصلا قابل گفتن نیست. ولهم فیها من قرت اعیون، داریم چیزهایی که گفتنی نیست، هیچ چشمی ندیده، هیچ دلی خطور نکرده، قابل گفتن هم نیست.
ولا عین رأت ولا اذن سمعت.
سمعت، بله. داریم که لهم فیها ما یشاؤون، هر چی که دلشون بخواد، هر چی که مشیت کنن، هر چی اراده کنن. یک نواختی نیست. یک نواختی اونه که انسان بشه مجبوری تو همین خونه باشی، حواس میکنه که خونه مثلا دکورش عوض بشه، فورا عوض میشه. البته من مثال میزنم ها. یک نواختی اون زمان است که بهش میگن شما فقط باید همین میوه سیب رو بخوری. اما مؤمن وقتی که اراده میکنه از درخت سیب گلابی بچینه، خود درخت سیب شاخهاشو خم میکنه، گلابی تحویلش میده. اونم فقط ما میگیم گلابی، فقط میشنویم گلابی، فکر میکنیم مثلا گلابی بهشت هم مثل گلابی دنیاست، یا مثلا آب بهشت هم مثل آب دنیاست، شیر بهشت هم مثل شیر. نه، اینجوری نیست. اینجوری نیست. هیچ چیز آخرت مثل دنیا نیست. مادهش هم مثل ماده دنیا نیست. ماده دنیا کدره، نور نداره، شعور نداره. ماده آخرت نورانی است، نور داره، شعور داره، میفهمه، اراده مؤمن رو درک میکنه. حیوان بهشت هم شعور داره، اون پرنده، اون قرقاور که داره پرواز میکنه، وقتی که میفهمه که مؤمن حواس کرده که قرقاول بخوره، مثلا خودش تفخ شده، آماده شده، میاد جلو مؤمن و بعد هم که خورد باز اون پرواز میکنه میره. این اصلا با دنیا قابل مقایسه نیست. شما در دنیا هیچ حیوانی نیست که خودش این کارو بکنه. تازه وقتی هم که خوردید دیگه تموم میشه دیگه. چون استخوانا دوباره باز پرنده بشه و پرواز کنه. به هر حال تازه اون نعمت‌های مادی بهشت هم تو با قاموس دنیا قابل گفتن نیست. اشاراتی قرآن کرده. روایات اشاراتی دارن. فقط ما یه چیزی میشنویم. مثلا همسر بهشتی فکر میکنیم که حالا مثلا اون لذتی که انسان از بودن با همسر بهشتی میبره ما مقایسه میکنیم با همین همسران دنیاوی. اصلا قابل مقایسه نیست. حتی از اون نعمتهای مادی بهشتم ما در دنیا نمیتونیم مطلع باشیم. تا چه برسه به نعمتهای معنویش، تا چه برسه که رضوان الله اکبر چیه؟ هیچ کس خبر نداره. تا اونجا نریم خبر نمیفهمیم چیه. تا اونجا تو مهمانی خاص خدا شرکت نکنیم، تا اونجا در جوار امیرالمومنین و همسایه امیرالمومنین السلام نشیم و با امیرالمومنین السلام صحبت نکنیم، نمیفهمیم که این صحبت چه لذتی داره. اصلا قابل بیان نیست. بنابراین یک نواختی وجود نداره که حالا ما نگران یک نواختی نعمت‌های بهشت باشیم. ضمن اینکه عرض کردم از چند جهت تنوع هست. یکی از جهت همین که مادی و معنوی بودن. مادی خودش باز انواع بسیار متعددی داره که معنویش باز قابل احسان نیست. ضمن اینکه از همین ها گذشته وقتی اراده مؤمن خودش اونجا شد منشه دیگه اصلا بحث یک نواختی اینها مطرح نمیشه. البته بحث اینجا بحثای دیگه هم هست. من توصیه میکنم دوستان عزیز رو که تو کتابهایی که در این زمینه مثلا تفاسیر موضوعی که در این زمینه نوشته شده از جمله تفسیر جلد ششم تفسیر پیام قرآن که حضرت آیت الله مکارم هم همکارانشون هم دوستانشون نوشتن رو جلد ششمش دوستان بخونن. اونجا گوشه هایی از نعمت های بهشت و عذابهای جهنم ذکر شده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکر از پاسخ شما. امیدوارم که برادر شنونده اون هم استفاده کرده باشه.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 با پیش شماره 0251. سبحان الله حمدا لله
ولا اله الا الله. خسته نباشین. خدمت استاد محمدی هم سلام و عرض ادب دارم. عرضم به حضور شما یه سوال داشتم. من چند وقت پیش یه مسافری داشتم با یه شخصی که ظاهرا خیلی هم باسواد تحصیل کرده بودن همنشین شدم، همسنداری شدم. ایشان همینطور بحث کردیم، خود دو نفر معمولا با هم مثلا بحث پیش میاد، بحث دینی شد، در مورد تناسخ زیاد صحبت کردن. خواستم خدمت آقای محمدی سوال کنم ببینم در مورد تناسخ میشه برام چند تا صحبت کنم، ببینم چه جوریه، اصلا داستان تناسخ چیه، تو قرآن سوال در مورد تناسخ بحث شده نشده؟
بله خب تناسخ جزء بحثی است که معمولا در بحث معاد مطرح میشه. جناب استاد محمدی بفرمایید که تناسخ به چه معانی مطرح هست و آیا اصلا در قرآن و روایت ما معنایی از اون قابل تایید هست یا نه؟
بله تناسخ انواعی داره. اون نوعش که غالبا مطرح میشه که در آیات روایت هم بهش پرداخته شده، در روایت مخصوصا خود کلمه تناسخ اومده، اونها معناش اینه که روح انسان بعد از مرگ دوباره در یک قالب دیگری به دنیا برگرده، به یه بدن دیگه. حالا این بدن ممکنه بدن انسان باشه، ممکنه بدن حیوان باشه، حال بر حسب اون تفاوت‌هایی که قائل هستند و گفتن. این معنای تناسخه که انسان بعد از مرگش روحش دوباره برمیگرده به دنیا، منتها در یه قالب جدید. 70 سال مثلا با این قالب زندگی کرده، گناهانی کرده، کارهایی نیک انجام داده، دوباره در قالب جدیدی برمیگرده که مجازات این اعمالی که انجام داده رو تو همین دنیا ببینه. اگر آدم بدی بوده، وقتی که دوباره روحش برمیگرده به یک بدن انسان شرور میره، یا مثلا میره به بدن یک حیوان، یه چهارپای الاغ که شب و روز بارش بکشن و اذیت بشه، که در واقع کیفر اون اعمالی که تو اون زندگی قبلش دیده بود رو با این بار کشیدن و اذیت شدن در اون قالب حیوان بچشه. این در واقع مشهورترین و معروفترین معنای تناسخ.
خب به این معنی در روایات آمده، یعنی تایید شده؟
نخیر رفت شده.
بعد شما اشاره فرمودید در روایت هم آمده، کمی ابهام داشت.
نه اومده که یعنی روایت رد کرده.
بله یعنی به این معنا رو روایت صراحتن رد کرده و گفتن که
کلمه تناسخ رو گفته و فرمودید که این با قرآن منافات داره، با عرض کنم که هر کس این قولو داشته باشه کافر به خداست، خدا رو قبول نداره چنین حرفی. حدیث ان شاء الله میخونم، حدیث از امام رضا علیه السلام هست میخونم. عرض کنم که بر این اساس این معنای از تناسخ خب تو کتاب‌های مفصل کلامی و فلسفی بحث‌های مفصلی رو علما کردن، دلایل خیلی عمیق و فراوانی رو بر ردش اقامه کردن، از جمله اینکه تناسخ مستلزم از خونم که قهقرا و بازگشت و ارتجاع که عقلا محاله، در تناسخ باید ما بالفعل برگرده به ما بالقوه. مثال بزنم خدمت دوستان، یک گردو در نظر بگیرید، این گردو شده یک درخت تنومند گردو با شاخ و برگ و ساقه و ریشه و از کنم که گردو ثمر و میوه و اینها. تناسخ معناش اینه که این درخت و عظمت دوباره برگرده بشه همون گردو سابق ها، نه گردویش خودش داره، این نه، همه اینها عقبگرد کنم برگردن این گردو باز دوباره بشه یک هسته گردو، مثلا جای دیگه کاشته بشه. امروز اینجا کاشته شده بود، بار داد بزرگ شد، اینا جمع بشه برگرده بشه یک گردو، بعد مثلا اینجا جای خوب کاشته بودن انقدر بزرگ شد، این دفعه جای کاشته بشه که بزرگ نشه، یعنی که مثلا کسی بخوره همین گردو رو ها. این گردویی که یه بار رشد کرده به یک درخت تنومند تبدیل شده برگرده به اون صورت اولش، ولی یه نفر بیاد این گردو رو مثلا بخوره، معنای تناسخ اینه و این عقلا محاله و این به معنای ارتجاع و عقبگرد و قهقرا برگشتن هست و اون چیزی به فعلیت رسیده برگرده و به قوه اولیش برگرده، این عقلا محال. البته برهان‌های زیادی گفتن که طرحش از رسانه و بدون مقدمه خیلی مناسب نیست، اما به نظر ما بهترین دلایل دلایل نقلی است، آیات و روایات فراوانی که در این زمینه هست. خب ما در آیات قرآن فراوان داریم که بازگشت به دنیا امکان نداره، از جمله آیه 100 سوره مارکه مؤمنون که یعنی آیه 99 و آیه 100 سوره مؤمنون که می‌فرماید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی مرگشون فرا میرسه میمیرن قبض روح که میشن میگن پروردگارا دستور بی منو برم گردونن برگردم به دنیا، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت، تا کارهایی که انجام ندادم رو برگردم به دنیا انجام بدم. کلا انها کلمتون هو قائلها، هرگز این اتفاق نخواهد افتاد، این حرفیست که این میگه، این حرف حرف محالیست که میگه، هرگز باز نخواهد گشت. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اینها در مقابلشون عالمی است به نام عالم برزخ تا روز قیامت، تا روز قیامت تو برزخ میمونن، بعد هم قیامت برپا میشه و الی آخر. آیه دیگه ای که باز بر همین مطلب دلالت داره آیه 11 سوره مائده غافر هست که میفرماید قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پروردگارا ما را مجرمان میگن وقتی قیامتش میاد، تو قیامت وقتی احوال اوضاع احوال قیامت رو میبینن و خشم خدا نسبت به خودشون میبینن، تازه از خواب غفلت بیدار میشن و به فکر چاره‌جویی میفتن، میگن پروردگار ما رو دوبار میراندی و دوبار زنده کردی و ما در این مرگ و میرها این دوبار مردن و زنده شدن همه چیز فهمیدیم، فهمیدیم حق چیه، اکنونم به گناهان خودمون اعتراف میکنیم، آیا راهی برای خارج شدن از دوزخ هست؟ میتونیم برگردیم به دنیا اشتباهاتمون رو جبران بکنیم؟ که باز پاسخشون خیر هست، که حالا ما رو از این دوبار مرگ، یک بار از دنیا مردن و یعنی در پایان عمر دنیا وارد برزخ شدن، یک بار هم از برزخ مردن و وارد قیامت شدن، اونجا هم که اعتراف میکنن خب زنده هستن دیگه، تو قیامته که حیات دارن و اعتراف میکنن که ما دوبار مردیم دوبار زنده شدیم. آیات در قرآن در این رابطه خیلی زیاد هست که حالا اینها گوشهش بود، بعدنش عرض خواهم کرد که قول به تناسخ مساوی است با رد بخش اعظم آیات قرآن، بهشت و جهنم و نعمت‌های بهشت و قیامت و همه اینها رو باید مردود،
برزخ ابد مهمتر،
برزخ و همه رو مردود اعلام کرد، یعنی اگه بخواد تناسخ باشه نه برزخ لازمه نه قیامت لازمه نه بهشت لازمه نه جهنم لازمه، دیگه چیزی معادی باقی نمیمونه، معادی دیگه باقی نمیمونه با قول به تناسخ. روایت هم در این زمین زیاد هست که عرض کردم، یک روایت از امام رضا علیه السلام که از امام سوال کردن که نظرتون راجع به تناسخ چیه، امام فرمود من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، کسی اگه بخواد قائل به تناسخ باشه این به خداوند بزرگ کافره، خدا را قبول نداره، یکذب بالجنت و النار، چون بهشت و جهنم تکذیب میکنه. خب ما اگه بخوام اون روایتی که پیامبر در شب معراج بهشت رو دید جهنم رو دید ویژگی هاشون رو کاملا اونها رو بخوایم در نظر بگیریم، بخوایم آیاتی که راجع به بهشت هست راجع به جهنم هست، عرض کردم آیاتی که راجع به قیامت هست، چون دیگه قیامتی لازم نیست، قیامت تو همین دنیا تحقق پیدا کرده، در آستانه قیامت چه خواهد شد، چه اتفاقاتی خواهد افتاد، زمین چی میشه، آسمان چی میشه، کرات چی میشن. بخش اعظم آیات قرآن رو باید انکار بکنیم اگر بخوایم قائل به تناسخ باشیم. نکته بعدی که عرض میکنم که این نکته قابل توجهی است اینه که دوستان نداشته باشن قول به تناسخ، که حالا در گروهی از مسیحی ها این قول برجسته وجود داره، هندوها چنین قولی رو دارن و گاهی ممکنه در بعضی از نهله ها و فرقه های دیگه هم پیدا بشه، بیشتر به خاطر اون از کنم یافته های ناقصی است که حالا از طرق مختلف از طریق اون تحلیل های عقلی یا از طریق مثلا کشف و از این طرقی که به شکل ناقص این یافته ها رو ادراک کردم. یه زمانی بنده بررسی می‌کردم اون ارتباط با ارواح رو که قریب مثلا یه جا بود فکر کنم قریب 800 مورد رو گزارش کرده بود که تماس گرفته بودن. بعد صحبت‌هایی که با اونها داشتن، با اون که خودشون تو عالم برزخ بودن، ارواح تو عالم برزخ بودن باشن صحبت می‌کردن، دیدم اینها دو دسته هستن. یک دستشون خب همون چیزی که ما در قرآن داریم، در روایات داریم و گزارشی که می‌دادن از عالم برزخ مطابق با همون چیزهایی است که ما خب تو آیات و روایات داریم و هیچ تردیدی هم نیست. یک دسته از حرف‌هاشون بوی تناسخ می‌آمد. بعد بررسی کردم ببینم اینها چرا این اتفاق افتاده. دیدم اون ارواحی که در زندگیشون مثلا مسیحی بودن، این باور رو داشتن، این باور تو بیانشون تأثیر گذاشته. دوستان یاد داشت باشن در متن کشف خلاف نیست، اشتباه نیست. در علم شهودی، در علم حضوری خطا راه نداره، اما علم شهودی قابل انتقال به دیگران نیست. آنچه که روح در متن شهود خودش ادراک میکنه علم شهودی است، علم حضوری است. اینو نمیتونه به ما منتقل بکنه. برای انتقالش باید این رو تبدیلش بکنه به علم حصولی، در قالب علم حصولی بگه، واژه‌هایی رو انتخاب بکنه، ادبیاتی انتخاب بکنه که قابل انتقال به دیگران باشه. تو این انتخاب ادبیات، تو بیان حرفا و توی استخدام واژه‌ها متأثر از اون باورهای خودش میشه. وقت باورهای خودش رو در قالب یافته های اونجا میگه. نمیدونم تونستم چی تو ذهنم بود رو منتقل بکنم.
من یه بازگویی بکنم شاید روشن بشه مطلب، یعنی معلوم بشه که شاید روشن شده. این که به اثر ارتباط با ارواح گزارش هایی به دست ما میرسه که حاکی از تناسخه. حالا فهمید این به ندرت مواردی که هست، اینها روح کشف شهودی داره در اون عالم، ولی وقتی میخواد به ما انتقال بده چون نمیتونه اون شهود خودش رو انتقال بده، باید بر اساس علم حصولی انتقال بده، بر اساس باورهای دنیای خودش از اونها کمک میگیره و این باعث میشه که رنگ و بوی تناسخ پیدا کنه آنچه که گزارش میدهد.
و اونچه که به ما منتقل میکنه اینها متأثر از باورها و از اون بافتهای ذهنی خودشه، و یعنی اون چی اونجا دریافت کرده اون درسته، اما اون رو نمیتونه درست منتقل کنه، اون اشتباه منتقل میکنه. خلاصه عرض میشه تا بر فرض که حالا مثلا اون هم درست هم گفته باشن، هیچ سندی نمیشه ها که فلان روح مثلا حرفی گفته که ازش تناسخ فهمیده میشه، هیچ سندی نمیتونه باشه. خب اشتباه کرده، اون روح اصلا شیطان بوده، اون روح اصلا از ارواح خبیثه بوده، میخواسته ما رو گمراه بکنه. هیچ دلیل نمیشه، کسی خیال نکنه حالا ما میخوایم از این طریق سندی ارائه بکنیم. نه، بر فرض که 100% نظرش همون بوده، هیچ اشتباه هم نکرده، واقعا هم خواسته که تناسخ رو، خب اشتباه کرده، دروغ گفته، از ارواح خبیثی بوده، از کفاری بوده که می‌خواست دیگران، از شیاطینی بوده که از این طریق می‌خواست دیگران رو گمراه بکنه، می‌خواست دیگران رو از بهشت و جهنم. خب ما نص قرآن رو، برهان‌های محکم عقلی رو کنار بذاریم، حالا مثلا گزارش فلان روح رو، چون ایشون گفت که خیلی آگاه بود و خیلی دانشمند بود، من تصور می‌کنم که کانالی که ایشون مطلب رو دریافت کرده همینه، یا قریب به این، حالا شبیه این، من یه مورد شرح کردم شبیه این. هیچ دلیل نمیشه بر فرض که 100% گفته باشن که اینجوری نیست، اونها اون چیزی که دریافت کردن درسته، در انتقال دچار اشتباه میشن. بر فرض که هر دوش هم همین باشه، یعنی واقعا همین رو درک کرده باشه، همین رو هم گفته باشه، پاسخش اینه که اشتباه کرده، یا اینکه شیطنت کرده، شیطان بوده میخواست ما رو گمراه بکنه، این حرفا رو گفته. بس تناسب بس مفصلی است که من فکر میکنم این مقدار کافی باشه. مثلا حدیث امام رضا علیه السلام دیگه آب پاکی رو، من قال بالتناسخ فهو کافر بالله العظیم، چون بهشت رو انکار میکنه، جهنم رو انکار میکنه، معاد رو انکار میکنه، قیامت رو انکار میکنه، و اگر انسان مقصد رو انکار کرد در واقع مبدع رو انکار کرده. اگر ما معاد رو انکار کردیم خدا رو انکار کردیم، خدایی خدا، حکمت خدا، رحمت خدا، عدل خدا، همین ها رو انکار کردیم.
این اشاره تمامی به این که این معنا در روایت هست و مورد نفی قرار گرفته، آیا تناسخ معنایی ازش هست که قابل قبول باشه؟ چون علل اطلاق ظاهرا تناسخ رو ما رد میکنیم دیگه، با عقایدشی سازگار نیست.
دلیلش هم اینه که علل اطلاق تناسخ همینی که ما عرض کردیم، غالبا مطلق وقت تناسخ میگن همین رو میگن، اما گاهی ممکنه وارثون از تناسخ مثلا نوعی رجعت باشه. خب اینو ما قبول داریم به شکل محدود، عده از مؤمنین محض و عده از کفار محض، اونم یک بار، حالا یک بارم نه چند بار به دنیا برمیگردن، منتها انسان برمیگردن،
همین انسان،
همین انسان با همین جسمش، نه اینکه بره تو یک بدن دیگه، حالا اون بدن مثلا، نه با همین جسمی که داشته، یعنی نه اینکه اون ارتجاعی که عرض کردم در رجعت نیست، تفاوت‌ها خیلی زیاد هستا. گاهی ممکنه مراد از مثلا تناسخ همون نوعی رجعت باشه، خب اینو ما قبول داریم، اما اون دیگه تناسخ نیست، چون بازگشت به بدن دیگری نیست، بازگشت به بدن خودشه، ارتجاع نیست، ما بالقوه، ما بالفعل به قوه تبدیل نشده، عرض کنم که بی حساب و کتاب هم نبوده، به بدن حیوان هم نرفته، جوری نبوده. حالا کسی مثلا ولو کفار در دوران رجعت بخوان مثلا خنزیر محشور بشن، نه بازم انسان محشور میشه در دوران رجعت، هم که برگرده انسان برمیگرده، انسان محاکمه میشه، انسان عذاب دنیاویش رو میبینه و دوباره مجازات میشه و کشته میشه و میره در عالم برزخ. به هر حال این گاهی ممکنه که مراد این حرفا باشه. خب اینها به این شکلش اشکالی نداره، بله ما رجعت رو قبول داریم، ده ها دلیل داریم که ثابت میکنه رجعت رو.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخ شما.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
می‌خواستم در مورد سیر سلوک در بهشت رو بدونم، اگه ممکن باشه توضیح کامل به ما بدید، خیلی ممنون، خداحافظ.
بله خب قبلا درباره بهشت و جهنم یه صحبتی شد در همین برنامه که نعمتاش چگونه است، این که حالا سیر سلوک هم درش هست یا نه، حالا در حال با همه نعمتایی که اونجا هست.
بله اگه ما روشون از سیر و سلوک، اون سیر و سلوکی است که در دنیا وجود داره که ما عرض میکنیم، مثلا میگیم که شما باید این گام ها رو بردارید، توبه و مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاتبه و نمیدونم این چیزی از این قبیل، اون سیر و سلوکی که ما در دنیا میگیم، اگه ما روشون این باشه که خیر، تو بهش اصلا این حرفا نیست، نه اونجا مشارطه هست، نه مراقبه هست، نه محاسبه هست، نه معاتبه هست، هیچ از این چیزا نیست. اگه مراد از سیر سلوک ظاهرا این نباشه معنایش، ظاهرا سوالشون اینه که آیا در بهشت استکمال هست، انسان سیر تکاملی خودشو ادامه میده یا نه دیگه همون جایی که هست هست، در یه درجه میره و همونجا میمونه. پاسخش اینه که هست در بهشت، نظر ما حداقل اینه که بله در بهشت هم استکمال وجود داره، حتی موارد ما داریم که عرض کنم که از جهنم میرن به بهشت که اکثر هم هست، اکثریت هم اینجوری هست که خیلی از مؤمنین گناهکار اینها تو جهنم هن اولش، انقدر تکامل پیدا میکنن که از جهنم خارج میشن وارد بهشت میشن. در زیر بعضی از آیات قرآن داریم که وقتی که افراد تو جهنم وارد میشن، مؤمنین کسانی که در دنیا مسلمان بودن ایمان داشتن اونها وارد جهنم میشن، کفار هم وارد جهنم میشن. اونجا کفار به اینها میگن که خب شما چه فرقی با داشتید، شما در دنیا مؤمن بودید و خدا را قبول داشتید و گاهی عبادت هم کردید، الان با ما تو جهنمید. اونها میگن بله ما نعمت‌های خدا رو ناسپاسی کردیم، گناه کردیم و به گناهانشون اعتراف میکنن و به همین دلیل ما را آوردن تو جهنم و حقمون بوده. وقتی اعتراف میکنن خدا میفرماید از جهنم خارجشون کنید. مؤمنین رو که گناهکار بودن تو جهنم بودن، از جهنم میارنشون بیرون، میارنشون تو بهشت. اون اوائل آثار جهنم در چهرهشون هست. در بعضی نقل داره که رو پیشانیش نوشته این کسی است که از آتش جهنم آزاد شده. بعد از مدتی خداوند لطف میکنه این رو هم پاک میکنن. همینطور درجه به درجه میان بالا. این که ما عرض میکنیم که معتقدیم که در بهشت استشمال هست، حالا گذشته از اینها که عرض کردن که موارد از این قبیل خیلی زیاد هست که اول تو جهنم بعد میاد تو بهشت، تو بهشت هم به تدریج هی میاد بالاتر دیگه، اون آثار جهنمی یواش یواش پاک میشه. گذشته از اینها خب ما روایاتی داریم، آیاتی در قرآن داریم که تحیتهم فیها سلام، یا داریم که سبحانك اللهم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، میگن سبحان الله الحمد لله. خب سوال ما اینه که این سبحان الله، این الحمد لله خاصیت داره یا نداره؟ اگه بگیم نداره، چه بزرگترین ذکر خدا، بالاترین خاصیت رو انکار کردیم، مگه میشه که سبحان الله بی خاصیت باشه، الحمدلله بی خاصیت؟ اگر بیم خاصیت داره، سوال اینه خب خاصیتش چیه؟ جز استکمال، جز ترفیع درجات. بنابراین ما معتقدیم، البته این بحثا همه بعد از قیامت ها، در برزخ که اصلا تردید نیست، این بحثا همه بعد از قیامت، وگرنه در برزخ که خب ما برای پیامبر صلوات میفرستیم، این صلوات ما بی خاصیت که نیست. بعد از تشهد میگیم که و تقبل شفاعته و ارفع درجته، شفاعت رو بپذیر و درجات رو بالا ببر. و اگر این تحصیل حاصل که نیست، به هر حال یک خاصیتی داره. بنابراین به نظر ما بله، در بهشت استکمال هست و مراتبش هم به همین شکلی که عرض کردم و اینها تازه بعد از اینی که مستقر شده باشن. قبل از استقرار که فراوان، مثلا داریم که مردی رو در جایگاهی از بهشت قرارش میدن، بهش میگن جای شما اینجاست، در این مقام، در این درجه از درجات بهشت هستی. ایشون میگه خب پس خانواده‌ام کجا هستن، زنم کجاست، مثلا فرزندانم کجا هستن؟ میگن اونها در مقام شما نیستن، در بهشت هستن ولی مرتبش اینجایی که شما هستید نیست. میگه خدای من که عبادت میکردم تو دنیا برای خودم و اینها عبادت میکردم، خداوند دستور میده که اونها رو هم ملحق کنن به ایشون. در قرآن این هست که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. ذریه اینها رو هم دستور میدن که اینها ملحق بکنن، از خودشون هم چیزی کم نمیشه، اونها رو درجهشون نمیارن پایین، درجه ذریه رو میبرن بالا. اون ذریه رو من در مقام اینها، نه اینکه اونها رو بیارن پایین در مقام اینها. خب اینها هم میرسون میشه بله در بهشت، از خونم میشه این گونه ترقی و تکامل ها هست و در مجموع بله. منتها حالا اینکه ایشون فرموده سیر و سلوک چجوریست، اگه تصور داشت باشه که یه برنامه خاصی هست که انسان بخواد کار کنه، تکلیف داشته باشه، نماز بخونه، گام به گام بره بالا، نه این چیزها نیست. در بهشت تکلیف و این حرفا نیست.
در واقع متناسب با همون شرایط بهشت، اینها اون ذکرهایی که میگن و اعمالی که انجام میدن،
بله درجاتون استکمال درجه پیدا میکنن. بله
خیلی متشکرم از پاسخ شما.
پرسش و پاسخ www.radiomaarif.ir.
ببخشید می‌خواستم بگم من دو تا دختر داشتم، ازدواج کردن، الان رفتن. تا زمانی که خونه بودن اینا هم حجابشون رعایت میکردن، هم نماز میخوندن. حالا از وقتی که اینا ازدواج کردن دیگه حجابشون اونچنان که باید رعایت کردن نمیکنن، نمازشون هم خیلی کاهل میخوانن. گفتم ببینم آیا اینا گناهشون هم همون باز گردن منه یا اینکه دیگه از من خارج شدن اختیارشون، چون دیگه دست من که نیست.
بله خب به هر حال مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزندانشون همیشه چیزی که دغدغه آور هست برای انسان. شما فرمایید که چه پاسخی دارید برای خواهرم؟
بله اگر ایشون اون زمانی که باید تربیتشون میکرد کوتاهی نکرده باشن که ظاهرش اینه، چون میفرمایند که اینها در خونه که بودن مراعات میکردن و خوب بودن. اگر کوتاهی نکرده باشن، نه اونها با سوء اختیار خودشون دارن از خونم که گناه میکنن و مقصر مادر نیست و پدر نیست. اما اگه کوتاهی کرده باشن اون زمانی که باید تربیت میکردن، بله خب مقصرند و بر حسب اون تقصیری که دارن اون هم مؤاخذ خواهند بود. نکته دوم این که حالا این خواهر محترم و دوستان شنونده نه داشته باشن، اگه قریب هم که بود شما تکلیف نهی از منکر رو داشتید، اگه دخترتون هم نبود، قریب هم که بود نباید رهاش میکردید. نهی از منکر هم مراتبی داره، درجاتی داره، کیفیت تعامل با اینها، صحبت کردن با اینها، دید و بازدید، رفتن خونه، رفتن خونه اومدن و خلاصه شما تکلیف نهی از منکر رو دارید. نماز نخوندن منکره، مراعات نکردن حجاب منکره، همه وظیفه دارن، مخصوصا شما وظیفتون سنگین تره که به اینها نزدیک ترید، هم خودتون هم به طرق دیگر. اگه خودتون به تنهایی مؤثر واقع نمیشید، خب پدرشون هم باید همراه خودتون بکنید، برادراشون هم باید همراه خودتون بکنید، شوهراشون رو هم باید ازشون کمک بگیرید. به هر حال تکلیف شما ساقط نشده، این تکلیف نهی از منکر ساقط نشده. بله به لحاظ تربیتی شما در دوران اون دو مرحله 7 سال اول و 7 سال دوم خب تکلیف ویژه‌ای داشتید، 7 سال سوم هم به عنوان مشاور و وزیر باید باشون از کنار همراهی میکردید. الان دیگه از این مرحله خارج شده، یعنی از مراحل تربیت خارج شدن که امام موسی بن جعفر و ائمه دیگه هم فرمودن مطلب رو که الولد و سبع امیر و سبع عبید و سبع وزیر. حالا اون 3-7 سال گذشته، دوران تربیت گذشته، اما دوران نهی از منکر که نگذشته و باید نهی از منکر بشن و شما هم میتونید این کارو بکنید. اگر اینها احساس بکنن که مادرشون ناراحت میشه و اگه احساس بکنن که به خاطر بعد حجابیشون مثلا شما ناراحت بشید، رفت آمد رو کم میکنید یا چیزی از این قبیل، یا از اون طرف جایزه هایی بهشون داده بشه، تشویق ها و یا حتی نهی صریح از منکر. دخترم چادر تو سرت کن، دستور بدید بهشون بناشون نماز رو بخون. این تشریف باقیست، اون تشریف تربیت دورش گذشته، شما الان دیگه نمیتونید اون رو تربیت بکنید، اما تشریف نهی از منکر باقیست و باید حتما انجام بدید. ضمن تاکید میکنم که اون عواملی که باعث این موضوع شده رو خوبه که شما ریشیابی بکنید. گاهی برمیگرده به خود شما، خودتون توجه ندارید که رفتارهایی داشتید، گفتارهایی داشتید، چیزهایی از شما دیدن که نتیجه شده این که الان شما مشاهده میکنید. اگه از خودتون خوب باید اونها تغییر بدید، اگه از دیگران باید جلوشو بگیرید، ریشیابی بکنید ببینید که از کنم علل و عواملش این مسئله به اینجا رسیده اونها چیه. این هم کاریست که میشه انجام داد. البته در دوران تربیت که اینها در خونه بودن واکسینه میشدن و اونگونش باید تربیت‌های عمیق در وجودشون حاصل میشد، این اتفاق کمتر میفته، نمیخوام بگم اصلا نمیفته، چون انسان به هر حال مختاره و هر زمان میتونه راهشو عوض بکنه، از اختیارش سوء استفاده بکنه، میتونه در سن 20 سالگی 30 سالگی یه مرتبه عوض بشه. اما به هر حال این عوض شدن یک علل و عواملی داره که بررسی اون علل و عوامل خیلی از مشکلات رو حل میکنه.
یه مطلب دیگری که حالا ممکنه باز باعث اینو دغدغه بشه برای پدر و مادرایی که میبینن فرزندشون به اینجا رسیده، اونه که احساس میکنن در این شرایط جدید این تغییر حاصل شده، به هر حال خودشون وجدانشون راحت از این جهت که شاید انتخاب درستی در هنگام ازدواج فرزندشون نکردن، از این جهت چه مسئولیتی به گردن پدر و مادر هست؟
خب اگر انتخاب درست نکردن باز مسئولن، اما اگه انتخابشون اون بررسیشون درست بوده، وظیفه خودشون انجام دادن، کمک کردن، گفتن که مثلا این فرد براش ما مناسب نیست به این دلیل، یا اینکه اون موقع واقعا مناسب تشخیص دادن ولی اشتباه کرده بودن، خب اینها مقصر نیستن. اما معنیش این نیست که الان دیگه نباید کاری بکنن، الان باید جلو تأثیر، اگر این دخترانشون از شوهرشون متأثر هستن، باید جلو تأثیرات رفتارهای شوهر رو بگیرن، بگن که این رفتار شوهر شما مناسب نیست و حالا با ارشاد شده، با نهی از منکر شده، با مراتب دیگه که شده، در قیامت دوستان خیال نکنن که حالا چون اینا فرزند ما هستن تو قیامت هم وابستگی فرزندی باعث میشه که، نه، در قیامت دیگه نسبی باقی نمیمونه و اونجا هر کس خودشه، حتی پدر و مادر از فرزند فرار میکنن، فرزند از پدر و مادر فرار میکنه، و اگر هم اینها منحرف بشن طوری که اصلا جهنمی بشن، پدر و مادر مؤمن اصلا قیامت فراموش میکنن که چنین فرزندی هم داشتن، اصلا به یادشون نمیاد که حالا بخوان قصه بخورن که ما چرا مثلا دخترانمون تو جهنمن، اصلا نمیدونن چنین دخترانی در دنیا داشتن، از اون نظر هم نگرانی نیست اگر پدران و مادران وظایف خودشون رو انجام داده باشن.
بسیار خوب. پس اینکه قبلا وظیفه‌شون رو درست انجام دادن در مقام تربیت یا انتخاب همسر یه بحثه، اینکه الان مسئولیت دارن از جهت امر و معروف و نهی از منکر یه بحث دیگه.
بسیار.
سپاسگزارم از جناب استاد محمدی، به اتفاق ایشون و دیگر همکارانم در پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز خوبان شنونده رو به خداوند مهربان می‌سپاریم. تا فرصتی دیگر خداوندی‌ها رو نگهدارتون.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، از بی نشان حجاب است نام و نشان صادق، از بی نشان حجاب است نام و نشان صادق، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم
خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، خاک مراد عالم اکسیر خاکساری، خاک مراد عالم اکسیر خاکساری، هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی، هر حاجتی که خواهی زین آستان بیابی، چون باد صبحگاهی منشین ز پای سایه، چون باد صبحگاهی منشین ز پای سایه، شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی، شاید که برگ سبزی زین بوستان بیابی.